علیه السلام مشرف باد، فرستاد مشهد بندازن تو ذریح امام رضا. یکی نوشت محضر مبارک امام زمان مشرف باد، فرستاد جمکران، آقا جان دعوتتون کردن. دو تایی هم نوشت محضر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف باد و محضر مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف باد. دو تاییشو انداخت تو ذریع حضرت معصومه. خب قبل نشانی از حضرت زهرا نداره دیگه، اون قبل که در مدینه شد گم پیدا شده در مدینه قم. هر کسی مهمون دعوت میکنه نگرانه که مهموناش میان یا نمیان، وقتی هم مهمونا مهم باشن این نگرانی بیشتره. شب خواب دید، با نگرانی خوابید، خواب دید. چون اونا دوست دارید این نشون، این علامت رو به شما هم نشون بدن، بسم الله، تربیت میخواد. شب خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها لباس نو پوشیدن دارن میرن مجلس. صدا زد بی بی جان کجا دارید تشریف میبرید؟ فهمودن دامادی آقا مصطفی است دیگه. سرش انداخت پایین تو عالم خواب، خجالت کشید. بی بی او رو صدا زدن، از خجالت گفت بی بی جان شما مجلس ما میاد؟ مجلس ماها هم میاد. یه جمله بی بی فرمودن که هممون دوست داریم به ما هم بگن. چی فرمودن؟ فرمودن مصطفی تو عزیز مایی. خوشحالونه که فاطمه زهرا بهش بگن تو عزیز مایی، امام رضا بگه تو عزیز مایی. من اینو خیلی گفتم تو حرم امام رضا، گفتم یه کاری کنید که وقتی وارد حرم امام رضا میشید امام رضا آغوش باز کنه بگه عزیز من آمد. یه کاری نکنید که وقتی وارد حرم شدیم امام رضا بگه باز این اومد. جدن به خداها با عملمون دل امام رضا رو نشکنید. بعد به مصطفی گفتم که ما مجلس شما نیاییم کجا بریم تو عالم خواب. بعد یه جمله دیگه هم بهش فرمودن، فرمودن من که دارم میام همه دارن میان، یعنی کارتات به مقصد رسیده. مادر که بیاد امام رضا هم میاد، امام زمان هم میاد. مصطفی ردانی پور مجلس جشن عروسیشو آماده میکند برای حضور ائمه اطهار علیهم السلام. خیلی از اهل معرفت هم رفقا وقتی مجلس دامادی ردانی پور آمدن بوی اهل بیتو استشمام کردن. اما بعضی از بچه شیعه ها حتی تو شهر مشهد زیر کارت دعوتشون می‌نویسن ورود امام زمان ممنوع، چون اگه امام زمان بیاد نمیگذاره نوار بگذاری، نمیگذاره زن و مرد خاطی بشن، نمیذاره یک شب الواتی بکنن. جشن ازدواج باید امام زمانی بشه. جشن ازدواج امام زمانی بشه حاجی راهکار به ما بده، یعنی آخوندار دعوت کنیم بیان روزه بخونن؟ نه، جشن ازدواج جای روزه خوندن نیست. جشن ازدواج جای شادیه. مگه قبلا چجوری شادی میکردن؟ گناه نمیکردن؟ خدا رحمت کند گذشته ها رو. چجوری شادی میکردن؟ سیاوازی میکردن، تقلید صدا بود، جوک میگفتن، لطیفه میگفتن، سرود میخوندن، مدیحه سرایی میکردن، مولودی میخوندن. یکی میگفت که وارد یک عروسی شدیم دیدیم همه دارن کف میزنن ولی صدا نداره. یکم دقت کردیم اینجوری دارن کف میزنن، شما هم اینجوری کف بزنید تو مجلساتون. شاد باشن، یک شیرین کاری انجام بدن همه شاد باشن. مگه حتما باید آدم گناه بکنه که شاد باشه؟ کی گفته با گناه آدم میخواد شاد باشه؟ کی گفته؟ جشن عروسی بونم تو تربیت خانواده هامون باید اصلاح بشه. اینم گام سوم. سن ازدواج، نرخ ازدواج، جشن ازدواج. گام چهارم، سری میگم رد میشم. آی جوونا، آی مردم، گام چهارم انعقاد نطفه. متاسفانه انعقاد نطفه ها امام زمانی نیست. میخواد امام زمانی باشه باید چطور باشه؟ حداقل یه 40 روز مواظبت کنه. دستور دین ماست وقتی عروس داماد میخوان صاحب اولاد بشن 40 روز از خونه خیلی بیرون نرن، هر صحنه ای رو نبینن، هر صدایی رو نشنون، هر لقمه ای رو نخورن. بابا پیغمبر اکرم هم خدا میخواست نطفه فاطمه رو بهش عنایت کنه، بهش گفت ای رسول ما 40 روز چله نشینی کن، میخوام فاطمه بهت بدم. شما وقتی میخواد خدا سرباز امام زمان، یار امام زمان بهتون به این عروس و داماد عنایت کنه، یه چله لازم ندارن؟ اینا تربیت ها، نمود تربیت ایناست رفقا. تو انعقاد نطفه مواظبت کنن. اینم چهار. پنجم، دوران بارداری. دوران بارداری خیلی مؤثره تو تربیت اولاد. مردی وارد خانه شد، به خانمش گفت بچم با سنگ زده شیشه یکی رو شکسته، من لقمه حروم به بچم ندیدم، چرا زنگ زده؟ خانم فکر کرد، گفت منم خطا نکردم. گفت خوب فکر کن. گفت یادم اومد تو دوران بارداری این بچه بود، داشتم از کنار یک باقی رد میشدم، سیوای قرمز خیلی خودنمایی میکرد، خانم باردارم چیزی حوض کنه باید بخوره، آمدم سیب رو بکنم با خودم گفتم مال حرومه. خب مال حرومه که نمیشه خورد. ول کردم سیبو، دلم آروم نگرفت، این سنجاق روسریمو باز کردم، کردم تو سیب، چقدر آب به خودش گرفته رفقا، این سنجاقو کردم تو دهانم، همون مقدار آب سیب حرام شد سنگ، زد سر یکی رو شکست. حالا این بچه‌هایی که در خونه مردم در زنگ میزنن و فرار میکنن، این بچه‌هایی که جلو پیرمرد و پیرزن ترقه میترکنن، این بچه‌هایی که لاستیک ماشین پنچر میکنن، اینا برن بگردن ببینن ننه باباشون تو دوران بارداری چه خطایی کردن. تعارف که نداریم که آقا، دو تا چهار تایه آدم چغندر بکاره که سیب زمینی برداشت نمیکنه که، چغندر بکاری چغندر برداشت میکنی، گندم از گندم بروید جو ز جو. دوران بارداری نقطه پنجم تو تربیته، باید خیلی مواظبت بشه. زنی که در دوران بارداری بی حیایی کنه بچهش بی حیا میشه، خیلی باید مواظبت کنه، چه آیات رو بخونه، چه سوره هایی رو بخونه، چه مواظبت هایی بکنه. کسی که تو دوران بارداریش دعای عهدش ترک نشه، کسی که تو دوران بارداریش زیارت عاشوراش ترک نشه، کسی که تو دوران بارداری نامحرم او رو نبینه چون وضعیت جسمیش حالت خاص داره، به در و همسایه خودشو نشون نده، خیلی فرق میکنه ای بچه. ششم، دوران شیرخوارگی، تربیت دیگه. اینا تو دوران شیرخوارگی من چه کار باید بکنم که امام زمانی بشه؟ مادر بدون وضو به بچه شیر نده، رو به قبله بشینه به بچه شیر بده. درده برای جمهوری اسلامی و مملکت امام زمان که وقتی میخوان بچهشون شیر بدن نوار موسیقی میذارن. بابا یه زمان وقتی میخواستن بچه رو شیر بدن نوار روزه میذاشتن که مادر عشق بریزه با شیرا قاطی بشه، نوار قرآن میذاشتن مادر قرآن میخوند و به بچه شیر میداد، آیت الکرسی میخوند و به بچه شیر میداد. اینا تربیت دیگه، اصلا اینا مقدمات تربیته. با وضو شیر دادن، رو به قبله شیر دادن، با روزه شیر دادن، با قرآن شیر دادن، و توی دوران و شیر دادنشو نامحرم نبینه. الان تو پارک و تو حرم امام رضا و تو خیابون لباس شونه کار میکنن بچه‌شون شیر میدن، حیا دیگه هیچی، هر کی هم دید دیده دیگه. خب بچه چی میشه شیر بی حیایی؟ کسی که با نجاست به بچه شیر بده بچه چی میشه؟ اگه محمد حسین طباطبایی به وجود میاد مادرش بی وضو بدون زیارت عاشورا بچه شیر نداده. خدا رحمت کنه مر اون کافی رو، مادرش گفت هیچ شیری بدون وضو به بچه ندادن، محصولش اینجوری میشه. اینم گام ششم. هفتم چیه؟ بچه امروز الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی ثابت شده 5 ساله هم میتونه حافظ قرآن باشه. از 2-3 سالگی بچه هامونو بندازیم تو مسیر حفظ قرآن، بچه هامون حافظ قرآن بشن. الحمدلله بچه هامون حافظ همه شعرها و سرودها و آهنگها و رقاصیا، هنوز 6-7 سالش نشده فوق تخصص رقصه این بچه، همه رقصا رو بلد، بچه شیعه دیگه الحمدلله. درد به خدا قسما، چی دارم میگم رفقا؟ اعتقاد به مهدویت انسان رو تربیت میکنه. خیلی بحثش گسترده، من یه کوچولوشو گفتم ها، از این پازل بی گنده یه قسمت شو دارم میگم. اعتقاد به مهدویت انسان رو تربیت میکنه. بهترین جایگاه تربیت خانواده. یه 7-8 تا گامشو گفتم، بحث سن ازدواج، قیمت ازدواج، جشن ازدواج، انعقاد نطفه، دوران بارداری، دوران شیرخوارگی، دوران طفولیت، 7 قدمشو گفتم. اینا بحثای تربیتیه. از اینجا به بعد دیگه باز وارد میشیم تو بحث رزق حلال و لقمه حلال پدر مادر. اینا رو انجام بدیم بعد بگیم خدایا ما تلاش خودمونه کردیم، ایشالا بچه‌مون دعا میکنیم، ایشالا بچه‌مون تربیت امام زمانی بشه. ولی وقتی هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندادیم، همش دعا کنیم خدایا بچه ما جز 313 نفر بشه از یاران امام زمان، ملائک به ریشمون میخندن، میگن نگاه چی دعایی داره میکنه، هیچ مقدماتشو آماده نکرده داره دعا میکنه. این شعری که من خوندم گندم از گندم بروید جوز جو قصه ای داره. میگن اربابی به کشاورزش گفت که امسال زمینا رو گندم نکار جو بکار. گفت چش. بعد از مدتی اومد دید دوباره گندم کاشته. گفت مرد حساب مگه بهت نگفتم گندم نکار جو بکار؟ گفت چرا؟ گفت چرا پس گندم کاشتی؟ گفت گندم کاشتم دعا میکنم جو در بیاد. گفت خیلی بله. چرا هم چیکار کردی؟ گفت من دیدم تو فسق و فجور و گناه میکنی دعا میکنی بری به بهش. اگه از این گناهای تو با دعا بهش در بیاد، از این گندمای ما هم باید با دعا جو در بیاد. هر چیزی راهی داره دیگه. اعتقاد به مهدویت ما رو تربیتمون میکنه. چارمیش هم که دیشب براتون گفتم، اعتقاد به مهدویت به انسان حیا میدهد. آی رفقا، اگه معتقد به امام زمان باشیم باید خیلی کار بکنیم. به خدا قسم اعتقاد به من، وقتی آدم این کارا رو انجام بده بعد بگه اللهم عجل ولی یکل فرج، همه زمین و زمان با او آمین میگن. یعنی میگن راست داره میگه، این منتظر امام زمانه، این آتش امام زمان داره. میگه خدایا هرچی از دستم برآمد انجام دادم، بقیهش با تو. اینا اعتقاد به مهدویته. و دشمن میخواد این اعتقاد به مهدویت این ثمراتش رو از ما بگیره ها. دشمن میخواد ما هممون اسم امام زمان رو داشته باشیم ولی حقیقت این اعتقاد رو نداشته باشیم. حقیقت این اعتقاد رو نداشته باشیم یعنی چی؟ اینجوری میخوام بگم، اگر تو یک مجلس عروسی که اینقدر گناه داره میشه یک اتفاق وحشتناکی بیفته، چه اسمی از این وسط بلند میشه؟ همه میگن یا صاحب از زمان. یعنی اسم صاحب از زمان به لباشون هست ولی حقیقت اعتقاد تو مجلسشون خودشو نشون نمیده. اسم امام زمان هست. یعنی ما فقط اهل بیتو گذاشتیم یه گوشه، گاهی وقتا صداشون میزنیم، یه پروژه‌ای با ایشون قرارداد داریم. گاهی وقتا تو یکی از این پروازهایی که اتفاق ناگواری میخواست بیفته ولی نیفتاد، شما شانس نداشتید، اگه میافتاد ما هم نبودیم الان. توی پرواز من خودم بودم، یه اتفاق عجیبی، اشتباهی کرده بود برج مراقبت، نزدیک بود دو تا هواپیما به هم بخورن. هنر خلبانی بود که تونست هواپیما رو نجاتش بده. من اول خب سفر دعاهامو خوندم و خوابیدم. یه لحظه دیدم آقای خلبان گفت که خب خدا رحم کرد و خطر گذشت و الان نزدیک بود دو تا هواپیما به هم بخوریم. دو تا 150-60 نفر همشون دود میشدن میرفتن روی. تا خلبان شروع کرد به این حرفا رو زدن، یک دفعه دیدم تو پرواز همه دارن این آپاشی نقاشی های صورتشون رو پاک میکنن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تون تون دارن ذکر میکنن. بغل دستی ما برداشت گفت که حاج آقا شما ذکر نمیگید؟ گفتم نه بابا، من از اول سفر با اهل بیت آشتی بودم، قهر نبودم. شما قهر بودید الان آشتی کردی. این اعتقاد که به درد نمیخوره که، این اعتقادی که هر وقت کارم به گره میفته سراغ اینا میرم که به درد نمیخوره که، پروژه‌ای قرار داد بستین. اعتقاد به امام زمانی به درد میخورد که هر جای زندگی من و شما رو از آسمان عکس گرفتن بوی امام زمان از ایش بلند میشه. این اعتقاد به مهدویت. یعنی اگر از بازار ما الان عکس بگیرن حضرت عباسی، بازار ما بوی امام زمان میده؟ ایشالله چشمش نکنیم از این خرابتر بشه. از ادارات ما عکس بگیرن، از مدرسه و دانشگاه ما عکس بگیرن، اصلا از ما آخوندا عکس بگیرن، خودمون هم بگیم دیگه، از مجالس اون عکس بگیرن، واقعا بوی امام زمان میده. نمیخوام ناامید بشیم، خدای نکرده نمیخوام ناامید بشم، ولی میخوام بگم مواظب باشید این دشمن داره ما رو به کجا میبره. اعتقاد به مهدویت مال بچه‌های شهدایی بود، عزیزان زمان دفاع مقدس بود که الان الحمدلله نمونه‌هاشون کم نیستن، خوبم هستن. مال اون بچه‌هایی بود که قدم به قدم خودشونو با این اعتقاد تربیت می‌کردن. دشمن می‌خواد خاصیت این اعتقاد از من و شما بگیره. اگه ما اعتقاد رو با خاصیت درست کنیم دشمن مشکلی داره، با ما مشکل داره. اگه اعتقاد بشه بی خاصیت دشمن با ما مشکلی ندارد. و شب اول براتون گفتم دشمن اصلا فرقه سازی میکند تا اعتقاد بیخاصیت رو درست کنه. هم فرقه بهائیت ساخته انگلیسی هاست، هم انجمن حجتیه ساخته انگلیسی هاست، دو تا درست میکنه، اینا رو میندازه به جون هم که اینا دنبال یک دعوای زرگری و لفظی باشن، اصل اعتقاد به مهدویت از بین برد. کسانی که میخوان دوباره عاشورا تکرار نشه، اعتقاد به مهدویت رو حقیقت ببخشن. خدا به هممون توفیق بده. صلوات خط کنید. عنوان بعدی من که اشاره میکنم و فردا شب دنبال میکنم، پیروی از مکتب عاشوراست. مکتب عاشورا رفقا خیلی خاصیت داره. مکتب عاشورا حتی گاندی آتش پرست رو هم متحول کرده. مکتب عاشورا مسیحی ها رو متحول کرده، یهودی ها رو متحول کرده، هر آزاد مردی رو تو دنیا متحول کرده. ولی متاسفانه تأثیر آموزه های عاشورا داره تو شیعیان کم میشه. عاشورای بی خاصیت هیچ مشکلی رو ایجاد نمی کنه. عاشورا اگه با خاصیت بشه، من انشاءالله یکی دو سه شب میخوام خاصیت های عاشورا رو بگم که اگر این خاصیت ها تو جامعه ما پررنگ بشه، معلوم میشه ما فرزند عاشورا ایم و منتظر ظهور. اگر این خاصیت ها تو جامعه ما کمرنگ بشه، جامعه که میگم فرد و خانواده و جامعه رو میگم، تو همه سطوح میگم، چیز حدود 25-6 تا خاصیت هم یادداشت کردم. اینا رو باید انشالله یکی یکی محضر دوستان بگیم. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق فهم این مکتب رو بده. فقط در یک کلمه امشب بگم، عاشورا دو بُعد دارد، یکی شور دارد، یکی شعور دارد. تمام تلاش دشمن این است که از عاشورا شعورش رو بگیره. عاشورا اگه شور فقط تنها داشته باشه هیچ خاصیتی نداره. نمیگم شور بده ها، نگید ماندگاری میگه شور بده. شور خوب است وقتی مقدمه شعور باشد. دو سه تا مثال شور بدون شعور رو میگم فردا شب بحثم. شور بدون شعور، یکی از زیباترین جاهایی که مردم شور دارن تو حج، تو دور خونه خدا. آقا خدا انشاءالله نصیبتون کنه، یه عالمی خدا شاهده، لباس احرام میپوشن، دور خونه خدا میگردن، لبیک اللهم لبیک، صحرای عرفات، منا، عجب حال قشنگیه. واقعا دعا میکنم جوونا تو جوونی خدا نصیبشون کنه، برن ببینن چقدر با صفا سفر حج، شور قشنگی دارد، حال قشنگی داره. خب طبیعتا کسی که از حج داره برمیگرده خیلی باید معرفتش بالا رفته باشه، تو سفر حج خیلی باید چیز یاد گرفته باشه. بالاترین دستور دین چیه؟ بگید نماز، باید نماز رو به پا بداره. متاسفانه نمیدونم عمدیه یا سهوی، این رو نمیدونم، بخشی از پروازای برگشت حاجیا سحره، ساعتی است که نمیتونن تو جده نماز بخونن، نمیتونن تو ایران نماز بخونن. نماز رو باید چی بخونن؟ تو هواپیما بخونن. چندین سال خودم با همین پروازا شاهد بودم، بلنگو دستم گرفتم تو فرودگاه جده، گفتم آی حاجی، حتی شوخی کردم، آی حاجی هایی از خدا برگشته، آی حاجی هایی که دور خونه خدا گشتید و زجه زدید و امام زمان و ابن الحسن و اینقدر خلاصه دیگه حال قشنگی داشتید. اصل حج مال نمازه، مال آموزه های دینه. ما نمازمونو باید تو هواپیما بخونیم، لذا تو فرودگاه جده وضو بگیرید، باید تو فرودگاه تو هواپیما نماز بخونیم، چون وقتی هواپیما تو ایران میشینه نماز قضا شده. اونجا هنوز از اون نگفتن، اینجا هم قضا شده. هواپیما هم با سرعت 800-900 کیلومتر به سمت خورشید داره میاد، به سمت شرق دیگه، یعنی مثل وقت معمولی یک ساعت و نیم وقت برای نماز نیست، 45 دقیقه وقت برای نمازه. 3-4-5 تا روحانی گلون رو پاره کردیم و داد زدیم. آی مردم باور کنید تو هواپیمای 500 نفره شاید 100-150 نفر بیشتر نماز نخوند، بقیه قرصشو خوردن. همچین راحت هم گفتن آج آقا بعد قضاشو میخونیم. اه نماز رکن دینه، ای آج آقا چرا اینقدر سخت میگیرید شما؟ این میشه شور دارد ولی شعور. بابا امام حسین ظهر عاشورا وسط میدون جنگ 3 شهید داده برای یک نماز حسین. یک نماز امام حسین که میدونید امام حسین یک نمازشون خوندن 3 شهید داده وسط میدون جنگ. یکی به امیرالمومنین گفت یا علی وقت جنگه، یکی دیگه گفت بابا حالا وقتی رو آوردی داریم میجنگیم. حضرت فرمودن چی میگی؟ ما اصلا برای نماز داریم میجنگیم، خدا تو رو جزو نمازگزاران قرار بده، واسطه نماز. این میشه شور بدون شعور. شور بدون شعور خیلی مشکلی نداره ها، یه شعور بدون شعور دیگه هم بگم، باز اینایی بوده که آدم خودش شاهده، استثنای انشالله، ولی درده. تو فرودگاه مهرآباد بودیم، از هواپیما پیاده شدیم، از باز هم مکه اومده بودیم، هنوز نمیدونم تا موقعی که تو مکه بودن الحمدلله یه مقدار ظاهر رو اسلامی نگه داشته بودن، همین که روزی که میخواستن بیان ایران الحمدلله شش تیغه کردن و آمدن. بعد همچی قشنگ دیدم تو فرودگاه کرواتش رو زد، همه خانمایی هم که اومده بودن استقباله شروع کرد به مصافحه کردن، فقط مونده بود روبوسی بکنن دیگه. این که شور دارد ولی شعور ندارد. این راجب مراسم حجش، راجب مراسم عاشوراش هم همینجوریه. آقا آمار سینه زنای ظهر عاشورا بیشترن یا نمازخونه صبح عاشورا؟ این میشه شور بدون شعور رفقا. عاشورا شور بدون شعور اگه داشته باشه، شعور نداشته باشه هیچی نداره خدا شاهده ها. الحمدلله خدا پدر شما رو بیامرزه، خیلی قشنگ میشینید پای صحبت، اما متاسفانه توی این مملکت شیعه بعضی از مجالس هست یک دهه محرم عزاداری، شبی 3 ساعت سینه میزنن، دریغ از نیم ساعت سخنرانی، فقط سینه. فقط امام حسین اومده که ما سینه بزنیم؟ اینا فکر نمی کنید دشمن خیلی خوشش میاد از این جهتگیری ها؟ بعد سیدی مدایی که فقط 2-3 ساعت داره، حسین حسین میگه 5 میلیون نسخه تکثیر میشود، سیدی سخنرانی 10 تا هم تکثیر. فکر نمی کنید اینا یه خبرایه؟ عاشورا وقتی بخواد خدایی نکرده بی خاصیت بشه، چون اگه فقط من عزاداری بدون معونه داشته باشم، بدون تکلیف داشته باشم، یه شخصیت کاذبم برای من درست میشه. یه مثال بزنم حرفم تمام. آقا کنار اینجا یه بیمارستان مجهزی زدن، تکمیل تکمیل، هیچی کم نداره، که هر کس خدای نکرده مسموم بشه به 10 دقیقه نجاتش میدن. اگه کنار خونه من و شما یه بیمارستان مجهز بزنن، بعد کسی عاقل پیدا میشه بگه بریم حالا که بیمارستان کنار خونمون داریم یه 2-3 تا ظرف سم بریم بالا؟ کسی پیدا میشه آقای جوری؟ ما که بیمارستان کنار خونمون داریم، یکم سم بخوریم دیگه، بیمارستان نجاتمون میده، یکم مرگ موش بخوریم، همچکار میکنه؟ آقا امام حسین دار و شفایه، امام حسین شفاعت میکنه. ببخشید مثال کم دارم، مثل بیمارستانه، به مثال میگم. آیا امام حسین که مثل یک بیمارستان باشه عقلا به ما اجازه میدن بریم گناه بکنیم تا امام حسین ما رو شفاعت کنه؟ یا امام حسین برای اینه که اگر خدای نکرده یک بار سهوًا گناهی از من سرزد این بیمارستان منو؟ ولی متاسفانه بعضی ها امام حسین اینجوری تبلیغ دارن میکنن، میگوین آی مردم هر چی دلتون میخواد گناه بکنید بکنید، فقط یک حسین داشته باشید. درست. آخرین نکتهشو بگم بقیهش باشه برای فردا شب. آی رفقا خوابا معتبره یا آیات قرآن؟ کدومی که معتبرتره؟ بلندتر بگی. خوابا؟ نمیشنوم. آیات قرآن. آیات قرآن رفقا، 1/3 آیات قرآن این معناشه آی مردم روز قیامت نور از ماست میکشن، ولی ای آیات قرآن مردم توجه نمی کنن. هی بعضی وقتا از همین تریبونا میان خواب نقل می کنن، فلان مشروب خور رفت سینه زد امام حسین نجاتش داد، فلان نزول خور رفت سینه زد امام حسین نجاتش داد، فلان جنایتکار رفت نمیدونم کفش شف کرد امام حسین نجاتش داد. ای خوابا معتبرتره ای آیات قرآن؟ فکر نمی کنی نقل ای خوابایم یه دسیسه ایه؟ ناخودآگاه نمیگیم خدای نگهدار هر کی اینا رو میگه مهره دشمنه؟ نه. فکر نمی کنید نقل اینا یک دسیسه دشمنه؟ ما رو از حقیقت دین دور بدارن؟ بابا پدر در میارن. نمیخوام بگم ناامید بشید، نه، میخوام بگم حساب کتاب داره ای عالم، حسابی هم حساب کتاب داره. یکی از بزرگان رو خواب دیدن، حالا قرار خواب براتون بگم، بذار من خواب بگم. یکی از بزرگان رو خواب دیدن، گفتن در چه حالی؟ گفت از روزی که منو تو خونه قبر گذاشتید تا امروز دارم جواب یک دونه گندم رو میدم. یک دونه گندم؟ بله. رفته بودم مغازه رفیقم، خاربار فروشی داشت، یه دونه گندم رو از تو کیسه برداشتم گذاشتم کنار دندونم بازی باش بکنم، انداختم زمین، به رفیقم نگفتم راضی باش. از موقعی که منو تو خاک خانه قبر گذاشتی جانم جواب این یک دونه گندم رو میدم. ای حاج آقا عجب گیر داده به یه دونه گندم، دارن میلیاردی میخورن بعضیا، شاید میتونن جواب بدن، شاید از خدا مجوز گرفتن. عاشورا اگر حقیقتش تو جامعه ما محقق بشه، میدونید امام حسین چی فرمودن؟ شب عاشورا یکی از خطبه های امام حسین اینه: هر کس به مردم بدهکاره از تو سپاه من بره بیرون، هر کی حق الناس به گردنش عاشورایی نیست ولو به اندازه یک دانه گندم. یه خطبه امام حسین شب عاشورا، هر کی حق الناس به گردنشه بره بیرون، مدال افتخار شهید رکاب حسین رو نخواهد داشت. حقیقت عاشورا رو مواظب باشیم، بعد میفهمیم دشمن داره با ما چه کار میکنه. فرداشم حقیقت عاشورا رو انشاءالله اشاره میکنم. خدایا به آبروی عاشورا ما رو جزو عاشورائیان قرار بده، به آبروی مهدی ما رو جزو زمین سازان و حکومت مهدی قرار بده. خدایا هر کسی برای زمین سازی حکومت امام زمان تلاش میکند، به ویژه رهبر عزیز منیاری بفرما. شب چهارم ماه محرم است و یک کاروان دل از این هیئت زیبا و بقیت الشهدا بریم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. آی عزادارا، به خدا امام حسین دوست داره همه تون حسینی واقعی بشین. آی جوانایی که توی هوای سرد اومدین، آی مردمی که از گوشه و کنار مشهد اومدین، باور کنید امام زمان برای تک تک دون دعا میکنه. امام زمان اینقدر قصه میخوره که سربازاش مورد خواست امام زمان نباشن. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن وعلى أولاد إلهي بحر قرباني بدرگاهت سرآوردم، مناجات عزیز فاطمه. نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم، اگر با کشتن من دین تو جاوید می‌گردد.